کرد که حالا بشه اینو دربارش صحبت کرد، ولی قابل دفاع نیست دیگه. یعنی یه جوری صحبت شده که همون نکته که آقای دکتر امینی گفتن هستش. به نظر منم در رابطه با بحث ترکیب و نهایی سازی این آهنگ، ما شاهد ریور پساوا یا همون اکوی که مردم مثلث بهشون استفاده میشن هستیم تو این کار، که خیلی زیاده برای پر کردن در واقع محدوده های خالی فرکانسی و جاهای خالی توی آهنگ، که به نظرم میشد با یه تنظیماتی یه سه جا کمتر شه، بیشتر شه و یه پویایی داشته باشه که در واقع میکس یا ترکیب خلاقانه تری داشته باشه. و تیزی تکنوازی گیتار توی آهنگ، تو قسمت مخصوصا وسط آهنگ که اوورتور هستش در واقع بدون صدای خواننده، اون تیزی گیتار هم توی صدا برداری میتونست کنترل بشه با نوع میکروفون گذاری و فاصله درست، و هم توی ترکیب یا میکس صدا میتونست کنترل بشه که یه مقدار تیزیش میتونست به نظرم کمتر بشه. و یه سری صداهای اضافه توی آهنگ است، مثلا اول قطعه، همون لحظه شروع اول قطعه، دوستان اگه با هدفون یا گوشی گوش بکنن، همزمان با صدای نفس خواننده صداهای انگار دست نوازنده گیتار خورده بساز. این کم دقتی گروه و در واقع چندین نفر باید این کارو گوش بکنن نظر بدن. و اینکه مثلا این قطع شدن پشت سر هم آهنگ خواننده، انگار یه نفر داره تو هم انگار چند نفر دارن با هم صحبت میکنن. سه تا مشکل میتونه داشته باشه. یا بحث تنظیم و ارکستراسیونه. برای مثال من دارم واسه یه ساز فلوت نوت مینویسم، الان من با صدای خودم میخوام این نوتی بزنم، فلوت میخواد فرزن بخونه، میگم دارا دادا دارا دادا دارا دادا، اینو نمیتونم تا بی نهایت ادامه بدم، نوازنده باید وسطش نفس بکشه، درسته؟
دقیقا. یعنی باورپذیر نیست.
هم آرتیکولاسیون و در واقع حالا یه سری مسائل دیگه هست که میاد میگیم طبیعی باشه، نوازنده باید بتونه اونو بزنه. پس ما موقع تنظیم، موقع آهنگسازی باید ببینیم این خواننده کجا نفس بکشه، نفسگیری یا درست بشه، نقطه گذاری درست بشه، یا اینکه خواننده مشکل داشته نتونسته بخونه، تحریرا رو نتونسته بزنه، یا سرعت آهنگ کم و زیاد بوده مثلا. اینا نکته هایی که کنار هم قرار بگیره، شاید بتونیم نتیجه گیری کنیم که چه اتفاق افتاده. ولی تو نظارت ضبط هم خیلی مشکل داشتن، مثلا یه سری کلماتو جدا کردن، اصلا به راحتی میتونستم به هم بچسبونم، میگه هیچی نمیخوام دل ببندی، وسطش داره میاد، میتونسته بگه هیچی نمیخوام دل ببندی، پشت سر هم بیاد اجراش بکنه.
برش های بین صدای خواننده
خیلی در واقع میتونستش بهتر باشه و خیلی مبتدیانه اتفاق افتاده و
نباید محسوس باشه حداقل اگر این کار رو میکنه. یعنی جمله جمله اگر ضبط میکنه خواننده، اول باید بدونیم نشانه یک ضعف، دوم این که در کار حرفه‌ای نباید محسوس باشه.
مثلا یه خواننده وقتی داره میخونه بتونه از اول تا آخر آهنگو بخونه، تو کنسرت میخوان قطع کنن پشت سرم نمیتونن قطع کنن، که
برای همینه که برخی از آهنگایی که شما میشنوید خواننده ها توی اجرای زنده یا گام رو میارن پایین اصلا. و به هر حال
نکته های دیگه هم هست، مثلا بعضی جا صدای نفس میاد، مثلا یه برداشتی گرفتن خواستن برن قسمت بعدی، یهو وسط صدای قطع نفس میاد، مثلا بغض تو گلومه صدای نفس قطع شده، یا مثلا عاشق بشی کوری صدای قطع شدن نفس میاد اینجاها. حالا اگه فرصت باشه نکات دیگه هم هست.
خیلی متشکرم. خب آقای دکتر امینی، خواهش میکنم اگر نکته تکمیلی هست و امتیازتون رو هم بفرمایید.
نه دیگه، من از دیگه ندارم، من 5 میدم به این ترانه.
5 میدین؟ یعنی خیلی
همش غلطه.
اون 5 نمره رو هم به خاطر تلاش یک به هر حال ترانه سرا که میفرمایید خیلی هم پرکاره، میلاد فلاح، و خیلی ممنونم. آقای لطفی شما امتیازتون به آهنگ به
آشنا کنم. جناب آقای لورخسی از دوستان بنده هستند، صدای تقریبا خوبی دارن، خوانندگی رو بلدن و اصرار دارن و ادامه میدن.
بله.
فقط کم تو بینی میخونن و تو نوتای اوج، دوستمون عرض کردن تو نوتای اوج احساس میکنم راحت نیستن و فشار زیادی رو به گلوشون میارن، با زور میخونن و برای کوک صداشون از نرم افزار استفاده میکنن، صداشون خیلی کامپیوتری شده و خسته کننده است در تکرار. در کل آرزو موفقیت داریم برشون. صدای خواننده رو با ارفاق 12 میدم، آهنگ رو با ارفاق 0 میدم، چون اکثرا تاثیرها غلطن و اصلا نهایی در نیومده.
خیلی خوب. آقای کریمی،
من ترکیب و نهایی سازی صدا و صدا و نظارت ضبط رو 14 میدم.
خیلی خوب، پس شما محاسبه بکنید که امتیاز کلی. آقای بهزاد رئیسی هم قرار بود که صحبت بکنیم که موفق نشدن.
نکته در رابطه با درامز آهنگ هم های شرداد خدمت شما عرض بکنم، تو نقطه وصل و حالا قسمت مختلف که قراره از یه بخشی برن قسمت بعدی، از پاساژ استفاده کردن، حالا آقای رئیسی میان توضیح میدم انشالله، پاساژ درامز،
نمی‌رسیم به
پاساژ درامز یا اون، حالا شما نوازنده تصور کنید دو تا چوب دستش هست استیک و میزنه رو ادوات مختلفی که واسه درام هست، فکر کنید داره خیلی آروم ساز میزنه، بعد یهو توی قسمت یهو 10 برابر محکم ساز میزنه، اون کسایی که اونجا نشستن میترسن هستن. درسته؟ حالا تو قسمتایی که قرار پاساژ زده بشه و وصل بین آهنگاست، به صورت خیلی بزرگ نمایی شده و با تاچ محکم با شدت ضربه خیلی زیاد این کارو کردن، واسه فضا سازی بوده، ولی به نظرم اگر گوش بدن دوستان یه بیرون زدگی خیلی زیادی میبینن که اتفاق نباید باشه در واقع.
خیلی متشکرم از شما عزیزان. 68% عدد 1 رو فرستادن به شماره پیامک 3900 به نشانه اینکه دوست داشتن آهنگ چه شبایی با صدای علی لهراسپی رو، و بیش از 31% هم عدد 2 رو فرستادین که یعنی دوست نداشتین. این نظرسنجی میتونه تا 5 دقیقه دیگه ادامه پیدا بکنه. خیلی ممنونم آقای دکتر امینی، بسیار از حضور شما سپاسگزارم. آقای لطفی ممنونم از همراهی شما، خدا نگهدار.
خوب خندی دلت خوش باشه، من هیچی نمیخوام، دل ببندی بخند کی من که خوشبختی تو میخوام، من همینم گلم بد باشیم خوبی تو میخوام، عزیزم هنوزم پاره ی تن منی تو، من بمیرم نبینم روبرانی زندگی تو، من که خستم نباشی زندگیم تموم بی تو،
خب مهدی جان امتیاز آهنگ
تقریبا 8.3
قبول نشد، ولی به هر صورت آرزوی موفقیت داریم برای سازنده های این آهنگ. الان 65% شد امتیاز دوستان همکافه‌ای ما، کسانی که دوست داشتن، و 34% هم دوست نداشتن. در مرور آهنگ متاسفانه به دلیل اینکه وقتمون محدوده، مرور آهنگ چند هفته است که خیلی خلاصه تقدیم شما میشه، یعنی از اون هویتش فاصله گرفت. امیدوارم فرصت مناسبی داشته باشیم که مرور آهنگ رو یعنی مروری بکنیم به آثاری که به تازگی به شما تقدیم میشه در عرصه موسیقی. حالا فرصت میکنیم یکی از این آهنگ‌ها رو بشنویم، چراغونی با صدای علی یاسینی.
تو کجایی الان؟ ببین دنبال تو چجوری میگردم، بودی شهر و چراغونی میکردم، من تو رو زندونی میکردم که نری فقط. تو کجایی الان؟ ببین دنبال تو چجوری میگردم، بودی شهر و چراغونی میکردم، من تو رو زندونی میکردم که نری فقط.
خب چرا به نظرتون کسی مثلا درگیر یک رابطه عاشقانه است میگه اگه بودی، حالا با تلفیق غلط، شهر رو چراغونی میکردم، من تو رو زندونی میکردم که نری فقط؟ یعنی در این حال شهر رو که چراغونی میکنه میگه من تو رو زندونی میکردم که نری فقط. این یک نشان از ترویج خشونت از رهگذر موسیقی، سلطه‌جویی مردانه رو نشون میده. وقتی یک خواننده‌ای بدون دقت شعر رو انتخاب میکنه، یک نگاه بیمارگون رو داره به جامعه مخاطبان خودش تزریق میکنه، بیماری دیگر آزاری که نیاز به تحلیل روانشناسانه داره. امیدوارم در کافونر این فرصت رو پیدا بکنیم که ترانه‌ها رو از نگاه روانشناسانه هم بررسی بکنیم که چرا یک کسی میخواد عشق رو توضیح بده میگه اگه بودی تو رو زندونی میکردم که نری فقط، بعد شهر رو چراغونی میکردم. این یک نگاه بیمارگون قابل مطالعه است که به هر حال حالا میبینیم به عنوان یک آهنگ مجوز گرفته از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای ترویج چه چیزی معلوم نیست. خب مهدی جان،
بله ضعف تألیف هم دارن، شاید یه چیزی تو ذهنشون بوده که میخواستن شبیهش رو انجام بدن. و آقای شهرزاد، بحث گرفتن مجوز، من بارها و بارها دیدم شما فهمیدید که یه سری کلمات هست که میان کلمه نباید مجوز بگیره، ولی واسه بعضی مجوز میگیره، واسه بعضی مجوز نمیگیره. درست. کلمه لامصب، آقای دکتر صابری خوندن منو عکسای تو لامصب واسه مجوز گرفتن. الان چند روز پیش که دوستای ما میگفتش که ما واسه کلمه لامصب تو شهرام مجوز نگرفتم.
خیلی
کلمات دیگه هم هست.
اشعار به دست ما نمیرسه، یعنی از جاهای دیگه میره، مجوز رو کسان دیگه صادر میکنن و یک اختلال جدی در مدیریت موسیقی متاسفانه وجود داره که اصلا شوخی بردار نیست. ممنونم از همراهی شما. سعیده بوداغی آوانگار ما بود و زهره سربازی تهیه کننده. سپاسگزارم از مهدی کریمی که همراه بود، از همه شما که با ما بودید. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
ایران را بشنویم.
زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد. به تنها سکونتگاه کهکشانها خوش آمد.
تکنولوژی به نام خداوند بخشنده و مهربان که سیاره زمین رو با همه زیبایی‌هاش به ما هدیه داده. سلام. خوشحالیم که یک بار دیگه افتخار همراهی شما در سیاره آبی نصیبمون شد. ما شنبه تا چهارشنبه حوالی همین ساعت همراهتونیم. من لیلا سفری به اتفاق همکارانم این برنامه رو تقدیمتون میکنم. باید که به فکر چاره ای بود، کافی است دیگر تباه کاری. حد خود و این زمین بدانیم، این است اساس پایداری. در این بخش از برنامه یکی از دوستداران و فعالان محیط زیست از فعالیت محیط زیستیشون برای ما میگن. به اتفاق بشنویم.
من احمد بحری هستم، یک محیطبان از استان قم.
آقای بحری چی شد که محیطبان شدین؟
والا به طبیعت علاقه داشتم و رفتم دانشگاه رشته علاقه طبیعی رو خوندم. بعدش دیدم حالا آگهی استخدام زده بودم برای استخدام محیطبان و تحقیقاتی کردم در مورد این شغل، دیدم که این شغل جوری هست که همیشه توی طبیعت هست و وظیفه‌اش حفاظت از محیط. ثبت نام کردم و خداشو قبول شدم و از سال 1385 مشغول کار شدم.
صحنه‌های زیبایی که توی طبیعت می‌بینید و شما رو غافلگیر می‌کنه و اینکه خوشحال میشین از اینکه این شغل رو انتخاب کردین، اون چه صحنه‌هاییه؟
بیشتر خب صحنه‌های تولد حیوانات، پرندگان، مثلا شیر خوردن یک بره که تازه متولد شده، یعنی اصلا دنبال مادرش تو طبیعت داره حرکت میکنه و ما وقتی میبینم که داریم از اینا حفاظت میکنیم به انرژی خیلی خوبی میمونه.
حدودا 15 ساله که مشغول محیطبانی هستین. با افرادی که حیوانا رو اذیت میکنن و اونها رو مورد آزار قرار میدن چه برخوردی میکنین؟
خب ما در این که حالا یه جورایی میشه خب بیره هستیم نسبت به حیوانات، نسبت به کسایی که حیوانات رو شکار میکنن و ناجب و مرده اون آزار میدن، قطعا برخورد خیلی سختی میکنیم و هیچ وقت گذشت نداریم تو کارمون. کسایی که با طبیعت و حیوانات دشمنی میکنن هیچ وقت تعارف نداشتیم.
یه سری قانون دارین درسته که با کسایی که حالا تخلف میکنن و متخلف میشن در حیطه کاری شما، از لحاظ قانونی چه برخوردی باشون میکنید؟
خب اینها باید سریعا بازداشت بشن، دستگیر بشن و با مستنداتی ازشون به دست آوردیم، حالا اگر که حیوانی رو شکار کرده باشن یا تفنگی اسلحه چیزی همراهشون باشه، اینها رو دستگیر میکنیم و تحویل مقامات قضایی میدیم تا به پروندهشون رسیدگی بشه. حالا یا جریمه میشن یا زندان میرن یا هر چیزی، تصمیم با قانون هست. ما البته خودمون مستقیما خود وارد عمل نمیشیم، ما فقط وظیفمون دستگیری و تحویل اینها به دست قانون هستش.
درسته. حالا در کوچه و خیابون اگه یه فردی رو ببینید که دیگه اونجا مشغول کار نیستین، یک انسانی داره یک حیوانی رو اذیت میکنه، اون موقع چه برخوردی میکنید؟
بله درسته، ما وظیفمون حفظ حیات وحش در حوزه استفاده خودمون از خارج از شهر و روستا ممکنه باشه و یک زمانهای خوب تو مرخصی یا استراحت هستیم. اگه که داخل شهر روستا کسی رو ببینیم داره حالا تخلفی رو انجام میده یا کار زشتی رو انجام میده بر ضد محیط زیست، قطعاً به عنوان یک انسان حداقلش اینه که امر معروف بکنیم، نهی منکر بکنیم، یا اگر که واقعاً کارش رو خیلی شدید بود قطعاً گزارش میکنیم با همکارامون، سعی میکنیم تو اون تایمی که حالا تو استراحت هستیم هم جلوگیری بکنیم از تخلف این افراد.
اگه میخواین با افرادی که مهمترین دغدغه‌شون حفظ محیط زیسته آشنا بشین، اگه میخواین بدونین کدوم رفتار شایسته محیط زیسته، حتماً به سیاره آبی سر بزنید. نشانی ما شنبه تا چهارشنبه 16:40 دقیقه، رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. شماره پیامک ما 30900. با ما در ارتباط باشید. در این فرصت نگاهی بندازیم به پیام‌های شما که به 30900 ارسال کردید به همراه همکارم خبرنگار محیط زیست خانم خانی. سلام بر شما.
سلام به شما و شنوندگان خوب برنامه سیاره آبی.
دوستی از اهواز پیامک ارسال کردن. آقای محمد رضا کایدی از اهواز گفتند که در حاشیه شهر اهواز مناطق کم برخورداری وجود داره که یکی از اون مناطق حصیرآباده. در بالای منازل ساکنین دکل‌های برق فشار قوی وجود داره که هم سلامت مردم رو به خطر میندازه و هم سلامت گونه‌های جانوری منطقه رو. این مسئله رو به مسئولان اطلاع بدید. خب ما وظیفه‌مون اطلاع رسانی، امیدواریم که در این زمینه تونسته باشیم به شما کمکی بکنیم. دوست عزیز خانم خانی گفتند که لطفاً در برنامه به انرژی‌های پاک به ویژه انرژی خورشیدی هم بپردازید.
بله خانم سفری، تا این سالهای گذشته به انرژی‌های پاک و ویژه انرژی‌های خورشیدی توجه ویژه‌ای شد، اما متأسفانه چون در کشور ما همچنان با گذشت سالها زیرساخت‌های لازم این موضوع هم فراهم نشده، میشه گفتش که زیاد تمایلی به استفاده از دستگاه‌هایی که از انرژی پاک استفاده می‌کنن وجود نداره. امیدوارم روزی برسه که در واقع ما به فناوری‌های نوین دست پیدا کنیم و استفاده از اونها برمون به صرفه باشه.
ان شاءالله. با توجه به اقلیم گرم و خشکی که ما داریم، قطعا استفاده از انرژی خورشیدی میتونه خیلی خیلی مقرون به صرفه تر باشه. 3900 رو به خاطر بسپارید و از دغدغه های زیست محیطیتون با ما حرف بزنید.
بنویسیم محیط زیست، بخوانیم زندگی. دل به طبیعت بسپاریم. شنبه تا چهارشنبه سیاره آبی.
در این برنامه درباره گاوبانگی با شما صحبت می‌کنیم. شاید تا به حال واژه گاوبانگی به گوشتون نخورده باشه. مرال یا گوزن قرمز که در گویش مازندرانی به اون گاو کوهی هم گفته میشه، نماد جانوری استان مازندرانه و بزرگترین پستاندار علفخوار از گونه های باشکوه جنگل های پهنبرگ هیرکانی شمال. از نیمه شهریور تا نیمه مهر ماه فصل گاوبانگیه. گوزن‌های نر برای تعیین قلمرو به جنگ با دیگر نرها میرن و با ایجاد صدایی شبیه صدای گاو اهلی، گوزن‌های ماده رو در محدوده قلمرو خودشون جمع میکنن. در فصل گاوبانگی، اگر گوزن نر صدای گوزن نر دیگه‌ای رو در محدوده قلمرو خودش بشنوه، با سرعت به سمت صدا حرکت میکنه تا گوزن مهاجم رو از قلمرو خودش خارج کنه. در این زمان شکارچیان در نقطه کمین و به وسیله ابزارهایی مثل شاخ گوچ، کدو و ابزار دیگه صدای گوزنها رو تقلید می کنند. به دنبال تقلید صدای گوزن، گوزن نری که شکارچیان در قلمرو اون حضور دارن بلا فاصله به سمت صدا حرکت می کنه و در مقابل شکارچیان ظاهر و متاسفانه به راحتی شکار می شه. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره اهمیت فصل گاوبانگی با یکی از کارشناسان صحبت می‌کنیم. خانم خانی، ارتباطمون برقرار شد با کارشناس حیات وحش و تنوع زیستی، جناب آقای دکتر پرهام دیواج. سلام بر شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما خانم سفری. خوشحالم که در خدمتتون همینطور همکارتون خانم خانی در خدمت شما و شنوندگان خوب محیط زیستی و طبیعت دوستتونم.
خیلی متشکرم.
آقای دکتر دیواج سلام بر شما.
سلام عرض میکنم، خسته نباشید.
سپاسگزارم از لطف شما. آقای دیواج، به فصل گاوبانگی رسیدیم. فکر میکنم این فصلیه که در واقع افراد باید کمتر به محلهایی که قراره این اتفاق بیفته مراجعه بکنن، اما تورهای گردشگری میذارن و دعوت میکنن که در این فصل توریست ها برن و گردش بکنن.
عرضم به حضورتون که گاوبانگی خب خیلی موضوع استثنایی و اسمش هم، حالا اسم مازندرانیشو من میشنیدم صدای شما و خانم صفایی رو، اسم مازندرانیشو میگن ورزا چمر.
بله،
لهجه مازندرانی به گوزن قرمز یا مامرالمونو بله. میگن ورزا، در واقع جنس نر رو میگن ورزا، جنس ماده رو میگن گاو یا به نوعی گاو وحشی.
بله،
بهش میگن ورزا چمر، یعنی فریاد این
در واقع بشن.
بله بله، عرضم به حضورتون که خب الان هم موقعش، خیلی هم این اتفاق الان چند ساله که شنیده میشه. من چند سال پیش خیلی تو فکرم بود که چقدر میتونه اتفاق مثبتی باشه که اگر ما بتونیم آدمهایی رو که علاقمند هستن به حفاظت حیات وحش جمع بکنیم، آدمایی که کوهنورد هستن، آشنا هستن با طبیعت، با گونه ها آشنا هستن، تو این فصل به عنوان داوطلب ببریم تو نقاطی که مرال ها معمولا میان به حاشیه جنگل هیرکانی، از جنگل میان بیرون، سعی میکنن تو نقاطی بیان که همدیگه رو ببینن و بتونن درگیری یا تشکیل خانواده فرق نمیکنه، اینا به صورت مستقیم اتفاق بیفته و اون پوشش انبوه جنگلی رو حالا یا به خاطر علوفه یا به خاطر خیلی از مسائل دیگه پشت سر میذارن. خب دسترسی بهشون ساده تر میشه، این آدمای داوطلب میتونستن عاملی بشن برای اینکه حفاظت بیشتر انجام بشه. مثلا شما فکر بکنید توی منطقه‌ای که 10 تا محیطبان هست، تو این فصل اگه 40 نفر داوطلب بیاد، تو 15 روز 20 روز میتونه تو 7-8-10 تا چادر اقامت داشته باشه و به محیطبان ها کمک بکنه و این اتفاق خیلی خوشایند. حتی این ایده این بود که بشه از شکارچی های بومی که یواش یواش دارن کمک میکنن به حفظ طبیعت و به نوعی دارن ترک شکار میکنن، به عنوان بلد محلی استفاده کرد. اون افرادی که میان مبلغی رو به عنوان هزینه این اتفاقی که داره براشون میفته به عنوان تور بسیار حرفه‌ای طبیعت پرداخت بکنن، جامعه محلی هم ازش نفعی ببره و شاید بشه همون چادرها رو تقویت کرد، تجهیزات مناسب تری برای این کار خرید و سالهای بعد ازش استفاده کرد. این اتفاق به نوع خودش خیلی اتفاق مثبت و خوبیه، ولی از اونجایی دچار آفت میشه که همه بخوان برن به این تورها، افرادی که آمادگیش رو ندارن و افرادی که هدفشون این نیست الزاماً، یعنی اون هدف حفاظتیه تو ذهنشون نیست، صرفاً تهیه عکس و فیلم یا دیدن گونه اگر هدف یک نفر باشه، خب وقتی میره اونجا به جای نگهبانی شاید مشغول چرخ زدن تو منطقه بشه یا تعداد گروه ها خیلی زیاد بشه، به نوعی آرامش زیستگاه و امنیتش به هم بخوره. این باعث میشه که اون نیت خیر و عملکرد مثبتی که داشتیم که میخواستیم گونه رو حفظ بکنیم به نوعی تحت شعاع اون خواسته قلبیمون قرار بگیره و به نوعی خودخواهی برای عکاسی و فیلمبرداری یا گشت زدن تو منطقه قرار بگیره و باعث بشه به نوعی زیستگاه امنیتش به هم بخوره و اتفاقا ضرر داشته باشه برای مرال. یعنی یک شاید شمشیر دو لبه است، اگر خوب مدیریت بشه تعداد آدمایی که وارد منطقه میشن به نوبت باشه، آدمهای توجیه شده باشن، لباسشون مناسب باشه، منطقه رو شلوغ نکنن، حتی اگر پیاده روی دارن تو مسیرهایی سعی بکنن با آرامش این کار رو انجام بدن، خیلی حیوان رو فراری ندن، به حیوان اونطوری نزدیک نشن که امنیت و آرامش گونه به هم بخوره، خب خیلی خوبه چون به نوعی منطقه امن میشه از حضور شکارچی و به نوعی شکارکش متخلف. ولی اگر این اتفاقات نیفته و صرفا جنبه تور پیدا بکنه و جنبه گردش پیدا بکنه، خب میتونه تبدیل به آفت بشه. تقریبا تمام مسائل مربوط به حوزه گردشگری محیط زیست و بومشناسی و طبیعتگردی حرفه‌ای میتونه دچار این آفت بشه و این نکات ظریف باید همه جا در موردش رعایت بشه. ولی اگر رعایت بشه هم افراد میتونن ببینن، هم میتونن صدای ورزا یا مرال با اون جسه و شکوه و عظمتش رو ببینن و بشنون، لذت ببرن، هم عکس و فیلم بگیرن و هم به منطقه
کمک
و هم به محیطبان ها کمک بکنن.
آقای دیواج، آیا گروه هایی هستن که حالا اگر قرار بشه افرادی به این مکان ها سفر بکنن به عنوان توریست به این افراد آموزش های لازم رو بدن؟
والا ما یه زمانی چند سال این کار من خودم انجام میدادم، سعی میکردیم در دو سه ساعت وقتی که فرصت هست به دوستان که نیاز دارن، اینکه قبلش یه فرم در واقع ارزشیابی رو پر می‌کردن بدونیم که دوستان در چه سطحی هستن، این کارو انجام بدیم. ولی به غیر از یکی دو منطقه محدود الان در کشورمون، احساس می‌کنم که بقیه مناطق شاید به نوعی دقت نظر شاید خیلی از موقع درش اتفاق نمی‌افته و باید این آموزش بیشتر بشه، دقت نظر بیشتر بشه، که الزاماً افراد به منظور حمایت و حفاظت از مرال توی منطقه حاضر بشه.
آقای دکتر دیباج، الان به صورت قاطع میشه گفتش که در چه محدوده‌ای محل زیست این مرال‌ها هستش؟ در فقط استان مازندرانن؟
ببینید، حتما شنونده‌های شما بهتر از من میدونن که ما سه گونه مهم گوزن داریم در کشورمون. گوزن زرد ایرانی که مربوط به جنگل‌های جلگه‌ای خوزستان که زیستگاه اصلیش بوده و بخشی از زاگرس، مرال که بزرگترین گوزنمونه از شمال شرقی کشور تا شمال غربی کشور و یه خورده در بعضی موارد در گذشته نواحی البرز جنوبی هم پراکندگی داشته، قسمت‌های از زاگرس، شمال زاگرس هم پراکندگیش دیده می‌شده، ولی الان خب جمعیت اصلی محدود میشه به استان سمنان، شمال استان سمنان، در واقع شروع جنگل هیرکانی، استان گلستان، استان مازندران و استان گیلان. بقیه موارد گزارش که وجود داره حالا یا گونه‌ای هستن که در اسارتن یا اگر باشه تعداد بسیار کمه و جمعیت خیلی اندکه. گونه دیگه‌مون هم که شوکایه که گوزن مینیاتوری و کوچیکمونه که باز هم مربوط میشه به حوزه جنگل هیرکانی. البته در منطقه بوزیل و مرخیل استان کرمانشاه هم گزارش شوکا داریم، عکساش وجود داره.
چه زیبا.
و خیلی جالبه که هنوز توی در واقع زاگرس هم شوکا دیده میشه و اگر
دفاعات
خوبی انجام بشه بله اونجا هم میشه گونه عزیزمون رو بیشتر حفظ کنیم.
خیلی ممنونم از این اطلاعات دوست داشتنی که به ما دادید آقای دکتر دیباج و با شما خداحافظی میکنیم.
خیلی متشکرم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خب امیدوارم که در فصل گاوبانگی با توجه به توصیه‌های کارشناس حیات وحش و تنوع زیستی بتونیم به حفظ این گونه ها کمک کنیم.
خانم صفحه، دوره گاوبانگی در واقع یک دوره یک ماه و نیمه است که به نظر میرسه اگه توی این مدت رفت آمد زیادی به طبیعت و محل گاوبانگی نداشته باشیم، بهتر میتونیم شاهد زاد و ولد بهتر مرال‌ها باشیم.
انشالله، امیدوارم همینطور باشه. متشکرم از همه شما گردشگرانی که قبل از ورود به هر منطقه‌ای اطلاعات و تخصص کافی رو درباره گونه‌های جانوری و گیاهی منطقه کسب می‌کنید. سیاره آبی شما رو دعوت میکنه به خوندن کتابی پر از جاذبه، کتابی که ورق به ورقش انسان رو با طبیعت آشتی میده. شماره پیامک 3900 رو به خاطرتون بسپارید. ما منتظر نظر و پیشنهاد شماییم. طبیعت قلب تپنده محیط زیسته. تپش اون رو قطع نکنیم. تا فرصت نگرش سبزی دیگه در طبیعت، خدا نگهدار.